هم نور چشم فرماندهانتون هستید و در آغوش اونها هستید. این که همه توطئه ها خونسا میشد و همه چیزهایی که در دنیا برای ضد ما خرج میشود به باد فنا میرد، روی همین معناست که ما یک موجود ناشناخته هستیم. این مولود یک مولود تازه است. دنیا تازه یک همچه مولودی را به وجود آورده و تا آمدن این را بشناسند طولانی است وقت، و اگر شناختند همه متوجه به او میشند. اونهایی که امروز با شما مخالفت دارند با یه موجود ناشناخته مخالفت دارند، نمیدونن شما چی هستید. اون تحولی که در همه افراد این ملت پیدا شده است و من جمله ارتش و سپاه و همه قوای نظامی و انتظامی، اون تحول الهی است که چشم و گوش دنیا نسبت به اون کور و کر است. نمیتونن بفهمند که شما چی میخواهید، نمیتونن بفهمند که ارتش اسلامی یعنی چه. اون ارتشی که در دنیا هست غیر از این ارتش هست، اصلا سنخش مخالف است. فرماندهان ارتش که به هر جا ملاحظه بکنید ارتشی ها را عبید خودشون می دانند و ارتشی ها ملزمند به اینکه اونها را هم بالا دست و بالا دست بدانند. ارتش امروز ایران اینطور نیست، نه پرسنلشون اون پرسنل است و نه فرماندهانشون اون فرماندهان، نه نظر فرماندهان به پایین ترها به اصطلاح نظر بالا و پایین است، نه نظر پرسنل به اونها این است که اینها یک مقامی دارند که ما نباید با اونها اصلا صحبت کنیم. در اون رژیم و رژیم های سابق بر او در طول تاریخ شاهنشاهی اگر ارتشی بود، ارتش متجاوز بود، و اگر ژاندارمری بود برای تجاوز به مردم در بین بلاد گماشته شده بودند، و اگر شهربانی بود، شهربانی برای تعدی به مظلومان گماشته شده بود. شما همه یاد دارید در چند سال پیش از این که رژیم محمد رضا به طور قصد این مملکت را گرفته بودند، در نظر دارید که خود شما، یعنی نه شما شخصی، خود اونهایی که در ارتش بودند چه وضعی داشتند، نسبت به پایینا چجور بودند و نسبت به بالاها چطور. اون سپهبدها و سرلشکرها و نمیدونم امثال اونها وقتی که به پای مظلومان و زیر دستان می رسیدند اونطور قبقب را پر می کردند و به اونها اربابی می فروختند، و در مقابل یک نفر اجنبی که از خود اونها در ارتششون بسیار کمتر بوده است درجهش، به طور خاضعانه رفتار می کردند. برای اینکه اونها مکتبی نبودند، یعنی مکتب اسلام را ندیده بودند، از اسلام بی اطلاع بودند. شمایی که امروز در اینجا هستید و خداوند تبارک و تعالی به شما توفیق داده است که در دانشکده افسری یک همچه رژیمی زندگی می کنید و تحصیل، بدانید که شما وضعتون با سابق فرق دارد. شما لشکر خدا هستید، شما ارتش امام زمان سلام الله هستید و شما باید وضعتون را بدونید که با سابق فرق دارد. شما در این حالی که در دانشکده افسری مشغول تحصیل هستید، در جبهه ها می روید و همراه تحصیلتون عملا هم تحصیل می کنید. علوم عملی، خود علومش مهم نیست، عمل برونش مهم است. ارتش سابق اگر چنانچه فرماندهانشون یا افسرانشون دوره های این نظامی را دیده بودند لکن عمل نداشتند، یک ارتش توسری خورده تحت ستم خارجی ها و مستشاران خارجی، وقتی که از جوانی همونطور تحت ستم و تحت سلطه اونها بار بیان تا برسند بالا، معلوم است که وضعشون وضع یک مردمی است که باید توسری بخورند. خودشون را برای ساختن با اجانب و متابعت از اجانب مهیا می کردند. امروز شما در مقابل تمام قدرت های دنیا ایستادید و در دانشکدتون وقتی که تحصیل می کنید و به جبهه ها می روید، با شوق به جبهه ها می روید و اونجا تعلیم عملی می بینید. اینطور نیست که فقط خواندن و نوشتن باشد، عمل کردن است. و یکی از برکات این جنگ تحمیلی برای ملت ما همین معناست که ما سربازانمون و جوانان و دانشجویان افسری ما در دانشکده افسری علاوه بر تحصیل دوره های دانشکده، عملا در جبهه ها حاضر میشن و تعلیمات عملی میبینند و در علوم عملی این میزان است. نه خواندن، خواندن مقدمه عمل است و شما امروز در میدان ها عمل را هم یاد میگیرید. امروز شما نور چشم حیمه ما هستید و ما به وجود امثال شما باید افتخار بکنیم و شما باید برای اسلام یک ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید. ارتش یکی از ارکان یک کشور است و در این زمان پاسداران اسلام هم یکی از ارکان این کشور است. و اگر در ذهنش ارتش یا پاسدار حقارت ادراک بکند، این نمیتوند برای یک ملتی مفید باشد. سابق تحقیر میکردند قوای نظامی و انتظامی ما را، فرماندهانشون و بالاتر از او مستشاری که می آمد، مستشاران ظالمی که می آمدن تحقیر می کردند اینها را، با روح حقارت اینها بزرگ می شدند. امروز ملت از شما تعظیم می کند و شما یک سر کسی که بالای سرتون باشد و شما را تحقیر بخواد بکند، سراغ ندارید، نه اونهایی که فرمانده شما هستن اهل این هستن که تحقیق بکنن پرسنل خودشون را، و نه شما اون هستید که تغییر را قبول بکنید. این مجموعه را نمیتونن بفهمن چی است. ولهذا نقشه هایی که میکشن خودشون هم میگن که ما این را نشناختیم. ما میتوانیم جاهای دیگه را بشناسیم، لکن ایران را نشناختیم. این برای این است که شما یه ترکیب حاضری که همش توجه به معنویات داشته باشد، سربازش در جبهه ها دعا بخواند و دعای کمیل بخواند و با دعای کمیل و نماز شب و ذکر و فکر الهی خودش را مهیا کند برای جنگیدن، با اون ارتشی که در محل خودش با اموری که شما میدانید و کسانی که در فرارگاه های اونها بودند و دیدند چه چیزها بوده، اونطور بودند. اینها از دو سنخ است. شما سر تا سر عالم رو بگردید، امروز ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوایی که ما در اینجا دولت ملت ایران دارد و ملت خود و خود ملت ایران، شما در سر تا سر عالم یه همچه ترکیبی رو نمیتونید پیدا بکنید. این یه ترکیب الهی است، یه ترکیب الهی مرکب از روحانیون، ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه، بسیج و ملت، همه یه موجودند. اینها یه مخلوطند. اینها این موجود مخلوط یک ترکیب خاص الهی است و این ترکیب خاص الهی ناشناخته است و لحاظه نمیتونن بفهمن شما چی میخواید دستش. اون صلحی که ما میخواهیم امثال صدام یا حسین یا حسن کجایی نمیتونن بفهمن چی است. اونا صلح ها را مثل صلح هایی میدونن که در زمانهای سابق دولت ها با هم صلح میکردند، در این حالی که صلح میکردند باطنشون در جنگ بود که چه وقت فرصت پیدا بکنن و بچافن همو. اونهایی که در نظرشون است در جنگ عمومی دویم بعد از اون که یک دسته بر دسته دیگه با هم چیره شدند و شوروی و انگلستان هم با هم بودند، در اون وقت چرچیل اعتقادش این بود که حالا که ما طرف را شکست دادیم حمله کنیم به اینایی که همراه ما بودن، به شوروی حمله کنیم. مجلس جلوش را گرفت، برای اینکه اونا هم نه اینکه نمیخواستن، اونا میدیدن که ممکنه شکست توش باشه. اینها وضع صلحشون اونطوری است. صلح صدامی این سنخ صلح هست، نه صلح شماست که اسلامیست و واقعا صلح ها میخوایید. ما از روز اولی که به ما هجوم شده است و ما به دفاع برخواستیم، یک افرادی در مملکت ما زمامدار بودند که اینا همه صلح را میخواستند، لکن نه صلح صدامی را، صلح انسانی را، صلح الهی را. اینا میخواستن که وقتی که با یک کشوری صلح کنن، همون طوری که با اهالی اون کشور اینها برادر هستن، با اون دولت اون کشور هم برادر باشن. لکن با کی ما برادر باشیم؟ با کسی که اون هم در هجومش و اون همه جنایاتش میگه من صلح طلبم. در مصاحبه‌ای که اخیراً کرده است حرفای اخیر این خیلی تماشاییست. مصاحبه‌ای که همین اخیر شاید امروز به من رسید، یکی از حرفاش این است که ما از اسلام و دین و دنیای اسلامی دریافتی کردیم که دیگران نکردند. دریافت ما این است که باید تجاوز نکنیم به کشور دیگر. شما ببینید چه قدرتی لازم است و چه قلبی باید در باطن یک همچه آدم باشد که جرأت یک همچه حرفی را بزند پیش اشخاصی که همه میدانند دروغ میگند. حالا اگر فرض کنید ارتش خودش هم نمیدونست یه چیزی بود، اما ارتش خودش هم میدوند چه کار هستند و چه کار بودند. میگد ما مثل دیگران نیستیم، ما سلطرب هستیم، ما از اسلام اینطور فهمیدیم که تجاوز نکنیم. امروزی که بیرونش کردم این به یاد این حرف افتاده است. در این حالی که این پیروزی که در اخیر نصیب شما شده است و نقشش را آقایان آوردند و گفتند و ما شنیدیم و به حرف اون و به قول اونها از بزرگترین پیروزی در معنویت بوده است و در جهت اینکه الان مشرف هستند بر عراق و بر بعضی از شهرهای عراق، این از دیگر پیروزی ها بالاتر بوده. معذالک صدام باز چند روز پیش از این گفت که اینها حمله کردند لیکن ما دفعشون کردیم و تارومار شدند. اگر اینا تارومار شده بودند چطور همچی بدون اینکه یک شکستی در کار باشد برای تو یک دفعه سراسیمه به شورای امنیت رجوع کردی و به دولت‌های عربی رجوع کردی و اینور اونور افراد را فرستادی و از شورای امنیت خواستی که نگذارن تجاوزی در کار بشه؟ خب اگر شما دفعشون کردین محتاج نه، خب سرنیزه دفعشون کرده، محتاج نه که شورای امنیت خواسته در کار بگذاره. چطور همچی سراسیمه شدی و افراد را فرستادی دور شهرهای کشورهای دنیا میگردن برای اینکه یه رای پیدا کنن برای نجات تو که پیروز هستی که دیگه این چیزها را نمیخواد؟ و فرق ما بین یک دولت اسلامی و یک ارتش اسلامی با یک دولت غیر اسلامی و ارتش غیر اسلامی این است که اینها اگر چنانچه خدای نخواسته شکستن بخورن دستشون را پیش دیگری دراز نمی کنند. اینها آر این را که به دیگران بگن بیایید و به ما کمک کنید تحمل نمی کنند. اینها مسلمند، اینها پیش خدا و به درگاه خدا دست دراز می کنند و کسی که به پیشگاه خدا دست خودش را دراز کرد همه را پشت سر می گذارند. و من امیدوارم که شما عزیزانی که در دانشکده افسری هستید و امید آتیه ایران و اسلام هستید، با توجه به خدای تبارک و تعالی و تحکیم ایمان خودتون که دنبال او استقلال فکری استقلال عملی هست، تحصیلتون را به آخر برسانید و انشاءالله برای این ملت که شما همه نور چشمان همه ما هستید برای این ملت، پیروزی های بالاتر را انشاءالله به هدیه بیارید. و السلام علیکم و رحمت الله.
حس باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
زائر خورشید، نگاهی به زندگی سلمان فارسی.
هنرمندان: اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، افسانه محمدی، رامین پوریمان، محمود رضا قدیریان، صدیقه کیانفر، امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی.
سلام زید. رسول الله که همه را مرخص نمودن تا بخوابند. تو نیز برو و کمی استراحت کن.
منتظر بیرون آمدن مردی هم که نزد رسول خداست.
چه میگویی؟ کدام مرد زید؟
مردی سال خورده نزد رسول الله است.
پس چرا من او را ندیدم؟
کافیست نگاهی به داخل اتاق بیندازی؟
من کسی را نمیبینم زید. رسول الله تنهایند و مشغول مناجات.
بگذار ببینم.
دیدی؟ مردی کنار او نیست.
آخر چگونه ممکن است؟ من ساعتیست که اینجایم. خود آن مرد را نزد رسول الله آوردن و در انتظار بازگشت اویم.
آن مرد مدتی است که از نزد رسول الله رفته است. حتما در آن لحظات خواب تو را رو بوده بود و او نمیخواست تو را بیدار کند و یا خدا نگهدار بگوید. برای همین هم بی صدا از اینجا رفت.
رفت؟
آری، برای پیامبر تحفه‌ای آورده بود به عنوان صدقه. اصرار داشت که رسول الله را بپذیرد، اما رسول الله گفتند که صدقه بر من و اهل بیت من حرام است. سپس فرمودند آن را بین برادران دینیشان تقسیم کنند.
آسود خاطر شدم. از ابتدا هم از او ترسی نداشتم. شعبیر مرا بی جهت ترسانده بود. او مردی بود بی چیز که به منظور ملاقات با رسول الله آمده بود. همین
اینها خرماهای اویند و بسیار عزیز نزد رسول خدا. بعد از نماز صبح بین برادران تقسیم خواهم کرد. او مسکین نبود، به مال آری، اما به معرفت بسیار غنی بود.
به نظر نمی آمد.
این خواستی بیایی و ببینی که رسول خدا چگونه با مهربانی و تبسمی دلنشین به سیمای او می نگریستند و برای او آیات قرآن را تلاوت می کرد.
من بسیار مهربانی و تبسم‌های شیرین ایشان را دیدم. حتی زمانی که غلام ایشان بودم، ایشان از هیچ محبتی فروگذار نمی کردند.
اما زید، من چون این تبسمی را هیچگاه در او سراغ نداشتم. هنگامی که خدمت رسول الله رسید می لرزید. ابتدا فکر می کردیم به علت کهولت سن است، اما هنگامی که خرماها را در مقابل رسول الله گذاشت و چشم از چشم رسول برگرفت، رعشه عجیبی به دستانش افتاد.
خداوند مرا و شبعی را ببخشد که به او تهمت مسکینی و راه زنی زدیم.
توبه کن زید، حیف است که با چنین افکار ناخوشایندی تقوای خود را چرکین سازی.
خدا مرا یاری کند تا بتوانم یک بار دیگر او را ببینم و از او حلالیت بطلبم. به شبعی نیز خواهم گفت تو از او عذر تقصیر بخواهد.
می روم تا برای نماز صبح آماده شدم. تو نمی آیی؟
چرا برویم؟ تو فکر میکنی باز او را خواهیم دید؟
فراوان زید.
گوش دهید، این مرد مصعب ابن عمیر فرستاده گرانقدر نبی خدا محمد ابن عبدالله که درود خدا بر او باد است. عده‌ای از شما او را میشناسید و سخنان او را شنیدید. بعضی سخنان او را باور کرده اید و عده‌ای آن را دروغ پنداشتند. اما مردم یثرب، رسول خدا چند روزی است که به قوا آمده و از آنجا عزم یثرب دارد. بیایید و به آخرین سخنان مصعب گوش فرا دهید.
رسول خدا به من گفتند به شما بگویم هیچ کدام از یارانش، چه آنها که با او و علی ابن ابی طالب پسر عمشان به یثرب گوش کردند و چه از مسلمانان یثرب، حق تعذیب جان و مال مردم را ندارند.
شنیدید؟ هیچ خطری از جانبانها ما را تهدید نمی کند.
ابو ایوب راست می گوید. پیام نبی خدا بر صلح است، نه جنگ و خون ریزی.
ابن زراره.
اما همه می دانند که قبایل اوس و خزرج بعد از سالها در آستانه آرامش و سالی نکو بودند که
برود نابه هنگام نبی شما دوباره آنها را به تباهی خواهد کرد.
آری راست میگوید.
عبدالله ابن عبی، بترس از خشم خداوند که درباره بزرگترین بنده او سخن میگویید.
نمیدانم ابن عبی دل برای اوس و خزرج میسوزاند یا به فکر حکومت بر یثرب است.
ای یثربیان،
آری
یثربیان، یاران رسول خدا از زمره نیکوکارانند و وعده بهشت برین به آنها داده شده. آنها را به تیغ انتقام خود نکشید که خشم او را بر می انگیزید.
ای مردم، آیا شما اینها را باور دارید؟
آری باور دارید. آری آری.
گویا بازنده ماییم ابن عبی، بیهوده تلاش میکنیم. اینان مردمانی بیدانش و خامند که نمیتوانند عقل خود را به کار گیرند.
اگر صدای مردم را نمیشنوید،
بهتر است نزد مولای من بروی و به عرض ایشان برسانی یثرب آماده استقبال و خوش آمدگویی از این